باش. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوست خوبم جناب آقای دکتر شاپور دولت شاهی، از دوستان خیلی خوب ما در حوزه، در واقع میشه گفت که الکترونیک و فضای سایبر، پژوهشگر دوره دکتری حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی و عضو ادوار کمیسیون های مختلف کانون وکلا. خوشحالیم که در خصوص در خدمت ایشون هستیم و با موضوعی که یک موضوع نوعی هست، موضوعی هستش که خیلی از دوستان در این مورد، منظورم از دوستان وکلا هست چون مخاطب برنامه های ما وکلای دادگستری و کارآموزان محترم وکالت هستند، در خصوص این موضوع خیلی از همکاران به ما میگفتن که به ما مراجعاتی میشه و سوالاتی پرسیده میشه و قطعا هر در واقع پدیده نوظهوری قطعا مسائل حقوقیش بسیار برای وکلا مهم هستش و ما این تصمیم رو گرفتیم در کمیسیون آموزش که در خصوص این موضوع جلسه‌ای داشته باشیم و چه کسی بهتر از جناب آقای دولت‌شاهی عزیز که در این حوزه صاحب نظر هستن و پژوهش کردن، مقاله دارن و کار کردن. خوشحال هستیم. میخوام که ابتدا یک صحبت و سلام علیکی داشته باشین تا بحث رو در واقع آغاز کنیم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. من شاپور دولت‌شاهی هستم، وکیل دادگستری. افتخار دارم که در خدمت همکاران عزیزم و همه مخاطبان هستن. پیشتی از آقای دکتر حسن کیا، دبیر کمیسیون آموزش کانون، تشکر بکنم بابت طرح این بحث در کمیسیون و همینطور همکاران عزیزم که این بحث رو به تصویب رسوندن با توجه به که نیازی که جامعه الان بهش داره، خصوصا همکاران عزیزم وکلا، و همینطور به شخصه از آقای مرتضی شیخ الاسلامی عزیز و دفتر انفرماتیک کانون وکلا که این امکان فنی رو برای ما و همکاران اون فراهم کردن. امیدوارم این یک ساعت که در ادامه در خدمت شما خواهم بود مطلب مفیدی ارائه بدم و به کار دوستان بیاد. من در خدمتتون هستم. من با شما بحث آغاز بکنم.
خواهش میکنم. قطعا همینطور هستش آقای دولت‌شاهی عزیز. البته ما برای مباحث شما ددلاین نمیذاریم. اگر تشخیص دادین که زمان بیشتری هم در اختیارتون هست، من میتونم هماهنگی رو انجام بدم که ما بتونیم زمانی که کافی باشه رو در اختیار شما بذاریم. خواهش میکنم. برای شروع بحث و اینکه خودتون بحث رو در واقع آغاز کنین، میخوام یک توضیح اساسا بدین که برای افراد وکلای حتی که خیلی اشراف ندارن، رمز ارز یا رمز الکترونیک که ما بیشتر با یکی از مصادیقش اون رو میشناسیم تحت عنوان بیت کوین، اساسا چی هست، چه تاریخچه‌ای داره و از کجا آمده و چه راهی رو طی کرده. اگر میشه آغاز بحث رو از این داشته باشیم تا اینکه جلوتر بریم و بحث‌های حقوقی رو ان شاء الله در خدمتتون باشیم.
یه مطلبی رو من با اجازهتون قبل از این عرض بکنم، اونم اینه که همکاران خیلی به من لطف دارن و حالا چه توی مثلا داساره جرم رایانه‌ای جاهای دیگه منو میبینن یا توی همین فضای مجازی که خیلی باشون در ارتباط هستیم، سوال میپرسن که ما چطوری بایستی به صورت تخصصی وارد این هیته بشیم، یعنی اگر بخوایم وکالت تخصصی بکنیم یا پرونده هایی که بهشون ارجاع میشه که میدونم ارجاع میشه، برای اینکه الان بسیاری از پرونده ها حتی اگر ماهیتش ماهیت فناوری اطلاعات نباشه، در واقع ادله اثبات جرمش حداقل در فضای مجازی هست، به همین خاطر خواه ناخواه فرایند دادرسی رو به سمت بحث حقوق فناوری اطلاعات پیش میبره. بنابراین همکارا، حالا اونهایی که لطف دارن و بنده رو تا حدی قبول دارن، این سوال میپرسن که ما چطور تو این حوزه کار بکنیم. همیشه پاسخ من این هستش که طبیعتا اول بایستی حقوق فناوری اطلاعات رو یاد بگیرید. مشایش و مبدأش دو سه تا قانونی هست که من همه جا معرفی کردم، از قانون تجارت الکترونیکی گرفته، قانون جرم رایانه‌ای، آیین دادرسی کیفری ما در بخش دادرسی الکترونیکی و این چند تا قانون. اما مهمتر از همه اینها چیزی هستش که به اصطلاح اشراف فنی همکارا هست که بحث سختیه. من نمیتونم بهشون بگم شما برید یه لیسانس مثلا کامپیوتر یا شبکه بگیرید یا امنیت اطلاعات بگیرید. خودم هم همچین مدارک دانشگاهی رو ندارم، ولی در گذر زمان خیلی از این درس ها رو به صورت عملی من پاس کردم و باهاش کار کردم. بنابراین پاسخ نهایی این هست که علاوه بر دانش حقوقی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات، شما نیاز دارید اگر میخواید اشراف داشته باشید به این قضیه، دانش فنی هم داشته باشید. طبیعتاً اینکه دیگه چطور این دانش فنی رو به دست بیارید در اختیار، یعنی در تصمیم گیری خود همکاران عزیز هست. برگردیم به سوال به اصطلاح اساسی و فاندامنتال شما. فقط من یه عذرخواهی اولش میکنم از شما و همه همکاران عزیزم، در این بحث احتمالاً من اصطلاحات خیلی زیادی رو به انگلیسی به کار خواهم برد، مخصوصا این کار رو میکنم برای آشنایی همکاران و سعی میکنم هر واژه‌ای که به کار میبرم حالا فارسی شدهش رو هم به کار ببرم. این استفاده از واژگان انگلیسی به عمد هست، خدای نکرده این نگن که ما دوست داریم فارسی رو پاس نداریم. در خصوص رمز ارزها، خب ببینید، یک بستری وجود داره به نام بلاکچین، شبکه بلاکچین که اسمش رو همه شما ها شنیدید. از دو واژه بلاک و چین به اصطلاح تشکیل شده. چین به معنی زنجیر یا قطعه های زنجیر و بلاک به معنی همون بلوک، یعنی قطعه قطعه، یعنی زنجیره ای از بلوک ها که کنار همدیگه قرار داده شده و یک شبکه رو تشکیل داده. ما در فارسی اصطلاحمون دانه تسبیح هست، یعنی میگیم یک تسبیحی است که دانه های مختلف کنار هم جمع شدن و یک مجموعه واحد رو تشکیل دادن. بنابراین هر کدوم از این دانه های تسبیح رو که شما جدا بکنید، این تسبیح انسخوده و دیگه تسبیح نخواهد بود. بلاکچین هم دقیقا من میتونم حالا در یک مفهوم خیلی ساده اینو تعبیرش بکنم به یک تشبیهی که ما از تسبیح داریم. یعنی این بلاک ها، همون دانه های تسبیح که به صورت چین، به صورت زنجیر کنار هم دیگه جمع شدن، یک شبکه‌ای رو، یک پازلی رو تشکیل میدن که اگر ما حالا به اصطلاح امنیت شبکه بلاکچین وقتی برسیم، این بیشتر خودش رو نشون میده، اگر هر کدوم از اون پازل ها رو از سر جاش برداریم، قیافه پازل به هم میرزه. یعنی دیگه اون پازل، اون تصویری که ما لازم داریم به ما نمیده و جای شبکه لن داده میشه. این امنیت و یک پارچگی، در واقع اینتگریتی یعنی یک پارچگی در شبکه فناوری اطلاعات، رو در شبکه بلاکچین تضمین میکنه. چرا بلاکچین میگن غیر قابل هکه؟ چرا قابل اعتماده؟ چرا وقتی شما اینجا از طریق یک نرم افزار فقط میلیون ها دلار تراکنش مثلا بیت کوین انجام میدید، در آن سوی جهان چند دقیقه بعد، تا حدود 7 دقیقه تا 10 دقیقه بعد، میشه این تراکنش رو تایید کرد؟ چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه در آن سوی جهان اون کاربری که نشسته میتونه همین دانه های تسبیح رو نگاه بکنه یا پازل رو نگاه بکنه و از صحت و تمامیت این شبکه اطمینان حاصل بکنه. این هست که شبکه بلاکچین رو اینطور قابل اعتماد کرده. حالا این شبکه‌ای که به اصطلاح یک شبکه ریاضی بیست الگوریتمیک هست، حالا مخترعینش این رو اختراع کردن، در شبکه اینترنت قرار دادن و بزرگترین مزیتی که داره دسترسی پذیری جهانی، یا در واقع اون بهش اصطلاح میگن که دفتر کل توزیع شده، یعنی تمام این حساب‌ها، تراکنش‌هایی که در شبکه رمز ارز بر بستر بلاکچین انجام میشه، در یک دفتر کل توزیع شده در سطح جهان به نمایش گذاشته میشه. مثل این که ما یک شرکت تجاری باشیم که دفتر حسابرسیمون رو اینترنت باشه. هر خریدی که میکنیم، هر فروشی که میکنیم، هر ترانزکشنی که انجام میدیم، عیناً میاد روی اینترنت. بنابراین همه جهان میتونه به شفافیت ببینه که درون شرکت ما چه میگذره. حتی امروز اگر آبدارچیمون رو فرستادیم مثلا 1 کیلو چای خریده، ما اونجا میذاریم و همه جهان میتونن ببینن که این شرکت ما مثلا امروز 1 کیلو چای هم به داراییش اضافه شده و همینطور الی آخر. بنابراین این دسترسی پذیری یا دفتر کل توزیع شده، این شفافیت و ترانسپرنسی رو به این شبکه داده که هر کسی از هر جای جهان بتونه مناظره بکنه و ببینه که این عدد بیت کوین، این مقدار بیت کوین یا هر رمز ارزی که بر پایه بلاکچین هست، چه میزان، در چه زمانی، از چه فرستنده به چه گیرنده ای منتقل شده. همینجا باید توضیح بدم اینی که از چه فرستنده ای به چه گیرنده ای به اصطلاح مورد ترانزکشن قرار گرفته، به این معنی نیستش که اون دارندگانش رو هم ما بشناسیم. اتفاقا وقتی به مباحث مالی و ضد فسادش میرسیم، همینجاست که خودش رو نشون میده. در واقع اونجا حساب کاربری مشخص است. اگر بخوایم با حساب بانکی مطابقت بدیم، مثلا میگه از حساب شماره 101 102 304 به شماره 201 202 203 204 منتقل شده، اما نمیگه اون حساب اولی متعلق به شاهپور دولتچه است و حساب دومی متعلق به آقای دکتر حسن کیا. اینجاست که یه مقداری مقامات قانونی استاپ میکنن و مجرمین اتفاقا میان جلو و استقبال میکنن. چرا؟ برای اینکه اولا تمام شبکه دارای شفافیت و قدرت استقامت بالاست. در واقع یه جوری میشه گفت جعل رایانه‌ای، جعل الکترونیکی، جعل دیتا درش تقریبا غیر ممکن هست. متخصصین نظر میدن 50 به اضافه یک نود از کل شبکه باید دست به دست هم تا بتونن یک تغییر مجرمانه درش ایجاد بکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا در شبکه بیت کوین 20 میلیون نفر در جهان حضور داشته باشن که دارای این کدهای بیت کوینی هستن، 10 میلیون یک نفرشون بایستی با همدیگه همدستی بکنن تا بتونن این شبکه رو به اصطلاح مورد جعل قرار بدن. خب اصلا نه از نظر فیزیکی این امکان وجود داره، نه از نظر منطقی، برای اینکه نصف این شبکه برای چی باید بیان شبکه خودشون رو تخریب بکنن و به اصطلاح اصالتش رو از بین ببرن. بنابراین این یکی از دلایلی است که میگن اصلا اساساً شبکه بلاکچینی که بیت کوین هم بر اساس بلاکچین داره کار میکنه، بر بستر بلاکچین داره کار میکنه، قابل اعتماد هست و غیر قابل خدشه و جعل هست. بنابراین وقتی تراکنشی انجام میشه، شما رسید تراکنش رو وقتی میبینید تمام شد، هیچ جعلی نمیشه درش رخ داد. من نمیتونم به دروغ شما بگم این اتفاقی که الان توی مثلا خریدهای از این پلتفرم‌های فروشگاه آنلاین میشه، من میگم پولو فرستادم یه رسید آنلاین علکی هم به شما نشون میدم، شما فکر میکنید پولو دادم، کالا رو به من میدی، بعد من فرار میکنم میرم. این ترانزکشن قابل اعتماد و قابل رویت از سطح جهان است.
من اینو دکتر من همینجا میتونم یه سوال بپرسم تا اینجا کار؟
بله هر زمان، هر زمان.
خواهش میکنم، چه ضرورتی اصلا باعث شد که این فضا ایجاد بشه؟ یعنی چه چیزی بود که احساس شد که حالا اون شفافیتی که شما میگین خیلی موضوع مهمی هست، میخوام ببینم که ضرورت هایی که اصلا باعث شد که این فضا ایجاد بشه و افراد زیادی به این سمت گرایش پیدا کنن چی بودش؟
جالبه که من و شما حتی یک کلمه راجع به این بحث با هم دیگه هماهنگ نکردیم، ولی اساسی ترین سوال این بحث رو شما پرسید. یه مفهومی الان ما در کل جهان داریم، به خصوص هم در حوزه قانون گذاری، مقررات گذاری و تنظیمگری که رگولیشن هست، به نام یعنی تمرکزگرایی. هم در قانون گذاری ما اینو داریم و الان موضوع بحث ما شبکه‌های پولی و بانکی هستن. در شبکه‌های پولی و بانکی جهان در حدود 20 سال هست، حالا بعضی کشورها پس و پیش، که به سمت تمرکزگرایی یا سنترالایزیشن رو آوردن. همین که ما میگیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اون واژه مرکزیش همون سنترالایزیشن هست. یعنی چی؟ یعنی ما آمدیم نهادی رو در کشورمون آوردیم، حالا قبل از ما کشورهای دیگر، که گفتیم اینی که مردم تو خیابون با هم دیگه مبادله میکنن یا بین کشورها با هم دیگه مبادله میکنن، بذارید یک اتاق پایاپای رسمی مرکزی وجود داشته باشه برای مقررات گذاری و نظارت بر این تراکنش ها. به این پدیده میگن سنترالایزیشن یا تمرکزگرایی. خب این خیلی مزایا داره که 200 سال جهان داره روش به اصطلاح اعتماد میکنه و روش به قول معروف لم داده روی این شبکه سنترالایزد. خب ولی برای برخی از آدم ها، منظورم فعالان این بازار جهانی هست، اهم از سالم و ناسالم، خصوصا ناسالم، نیازمند بودن، اینا نیاز به این داشتن که این تمرکز ازش فرار بکنن، یعنی به قول امریکایی آف در ریدار عمل بکنن، فراتر از رصد عمل بکنن، دور از چشم عمل بکنن. ابتداعا ذهن ما میره الان سمت فعالیت های مجرمانه، مثلا قاچاق، مثلا پولشویی، انواع های مالی، رشوه، فسادهای اداری. اینها تماما میشه گفت ما وقتی در جرم شناسی به اصطلاح جرم سایبر بررسی میکنیم، نمیتونیم به طور یقین بگیم ایجاد این شبکه‌ای که بهش میگن دیسنترالایز، میدونید که پیشوند دی وقتی میاد در واقع اون صفت رو منفی میکنه، دیسنترالایز یعنی در واقع تمرکز گریز، غیر متمرکز، اگر بخوایم خیلی راحت بگیم. این دیسنترالایزیشن یا غیر متمرکز گرایی یکی از دلایلش میتونه فراره برخی از کنشگران اقتصادی در جهان باشه از دید نهادهای رسمی و ناظر. بنابراین آمدن یک شبکه دیسنترالایز یعنی غیر متمرکز. وقتی میگیم غیر متمرکز دو تا معنی میده، یکی اینی که در تمرکز اون نهادهای سنترال مثل بانکهای مرکزی، مثل زرابخانه ها، مثل فدرال ریزرو امریکا و نهادهای جهانی ناظر مثل FDA و امثال آن نیستند، این میشه دیسنترالایز. یکی اینی که به صورت گسترده در جهان، همون شبکه به اصطلاح دفتر کل توزیع شده، به صورت غیر متمرکز و به صورت گسترده در جهان این دفترشون رو باز کردن. طبیعتاً کسی در جهان نمیتونه بیاد مبادلات بانک مرکزی ما رو رصد بکنه، اما این شبکه رو میشه در جهان رصد کرد، بنابراین غیر متمرکزه. پس پاسخ سوال شما این هست که چه نیازی بود که یک همچین شبکه‌ای اساساً اختراع بشه و چی شد که اینقدر استقبال در موردش به وجود آمد؟ همین هست. مزایای دیگه هم داره، مثلا اینه که شما در چند دقیقه میتونید حجم غیر محدودی یعنی unlimited value شما بتونید از یک نقطه این سر جهان به نقطه دیگری در آن سر جهان منتقل بکنید بدون اینکه معطل شبکه های بانکی بشید.
یه جوری آقای دکتر، یعنی به نوعی یه جوری حذف یک سری در واقع سازوکارهای بروکراتیک بوده دیگه.
دقیقاً سازوکارهای کاربری نالازم و اتفاقاً به اصطلاح چی میگن خرج داره اونا، یعنی شما کارمزد بانکی اگر بخواید این همه حجم پول منتقل بکنی خدا تو من پول کارمزده میشه، اما اینجا کارمزدها چند درصد، چند هزارم اون کارمزدهایی است که به صورت متعارف در شبکه‌های مالی جهانی وجود داره. بعد شما محدودیت انتقال نداری، معطل یک نهادی مثل مثلا ضد پولشویی یا ضد فساد نمیمونی که این ترانزکشن رو تایید بکنه، سندی برای نشان دادن منشأ پاک پولت نیاز نداری. الان ببینید که خب شبکه بانکی ما مثلا شما نمیدونم بالای 200 میلیون 400 میلیون چقدر بخوای ترانزکشن انجام بدی، واسه سند ارائه بدی، من جمله یک مثلا موبایل نامه، قول نامه، هر چی. شما نیاز به همچین چیزایی در شبکه دیسنترالایز ندارید. این البته از دید مجرمی و از دید غیر مجرمی، حتی من و شمایی که بخوایم یک پول رو منتقل بکنیم، الان که آدم مجرمی هم نیستیم، خب ترجیح میدیم که نه نهاد ناظری وجود داشته باشه، نه ما رو بدرصد بکنه، نه ما نیاز به یک بوروکراسی که شما گفتید داشته باشیم. و مهمترین مسئله بحث مالیات هست. وقتی ما این پول نگهداری میکنیم در این شبکه، یا جابجا میکنیم، یا باهاش خریدی انجام میدیم، طبیعتاً آف دی رادار آف تکس به اصطلاح گاورننس هست، یعنی به دور از چشم نهادهای مالیاتی ما این کار انجام میدیم. کی بعدش میاد از مالیات فرار بکنه؟ هر کی میگه من دوست دارم مالیات بدم، یه چیزی رو داره پنهان میکنه، مگر یک کشورهایی مثل حوزه اسکاندیناوی و سوئیس که اینا فکر میکنن مالیات اتفاقا وقتی میدن عیناً برمیگرده تو رفاه اجتماعی. بنابراین هر کسی مالیات نده داره رفاه اجتماعی رو بهش خیانت میکنه. اوکی، این مردم واقعا در دنیا کمن، برای اینکه کشورشون در دنیا کمن. حتی در امریکا هم مردم از مالیات دوست دارن فرار بکنن. به همین خاطر یک ضرب المثل در امریکا هست، میگن از دو تا چیز تو امریکا نمیشه فرار کرد، یکی مرگ، یکی تکس. پس این نشون میده که مردم دوست دارن فرار بکنن. خب پس پاسخ جناب علی برای اینکه بحثو فعلا کوتاه بکنم این هستش که مزایای این شبکه داشته که الان به چند تا
خب دولت‌ها، آیه دکتر، دولت‌ها چطور تحمل کردن این آیه دکتر دولت‌ها چطور تحمل کردن
تحمل نکردن تحمل نکردن به هیچ عنوان تحمل نکردن، ولی خوشبختانه یا حالا از یه دیدی متاسفانه نمیتونن باش مقابله بکنن. برای اصلا اتفاقا همه حرف دولت‌ها این هست که این شبکه دیسنترالایزه و ما روش اشرافی نداریم، نمیتونیم بگردیمش، نمیتونیم رصدش بکنیم، نمیتونیم توقیفش بکنیم، نمیتونیم اجرای حکم بکنیم. آخر بحث من رو اجرای احکام قضایی تو شبکه رمز ارز هست. این یه باگ حقوقی بسیار سنگین در جهان هست. حالا حل خواهد شد یا نه نمیدونم، در آینده باید ببینیم چیه. خب خود جناب علی میدونید که بخشی از رساله من آینده پژوهی در جرم سایبر است، یعنی اینکه ما نگاه بکنیم که آیا در آینده این شبکه به نفع ما یا به نفع نهادهای قانونی یا به ضرر اونها خواهد بود، به نفع مجرمین خواهد بود، به نفع مردم خواهد بود، چه تأثیراتی خواهد داشت. بحثی از این قسمتی از این بحث ما هست. اما اتفاقا سوال اینه که دولت ها چه اقدامی انجام دادن؟ نمیتونن هیچ اقدامی انجام بدن، منهای ممنوعیت. یعنی اتفاقی که افتاد این بود که ابتداعا وزارت بازرگانی امریکا، دیپارتمنت آف کامرس، اومد وارد این قضیه شد، این ماهیت رو به اصطلاح مورد تحلیل قرار داد و اومد گفتش که این بحث، یه مقداری الان دیگه داریم وارد بحث خودمون میشیم، این بحث یک دعوای به اصطلاح دارای دور و تسلسلی هست بین اینی که آیا ماهیت، حالا موقع بحث بیت کوین بود، این همه کوین مختلف دیگه در بازار نیومده بود، گفت آیا اینها کارنسی یا ارز هستند یا نه. نهایتاً از اونجا که خب همه میدونن که کارنسی یا ارز یک مفهوم رسمی است و ما تعریف نمی‌کنیم مفهومش رو، بلکه نهادهای پولی و بانکی کشورها و نهایتاً نهادهای ناظر مالی در جهان ماهیت یک کارنسی رو مشخص می‌کنن و تاییدش می‌کنن و حتماً کارنسی باید حدود و در حوزه به اصطلاح مالی و پولی اون کشور به رسمیت شناخته شده باشه تا بعد نهادهای بین‌المللی به رسمیت بشناسنش. خب اینا رو که هیچ دولتی به رسمیت نشناخته بود و هنوزم نشناخته، یعنی به عنوان پول ملی هیچ در هیچ جای دنیا بیت کوین استفاده نمیشه، بنابراین کارنسی نیست، دارای مؤلفه های یک کارنسی نیست. کارنسی بایستی پشتوانه داشته باشد، طلا، نقره، فلزات گرانبها، جواهرات، اینا میتونه پشتوانه های مختلف باشه، یا معادن، یا همچی چیزایی که کشورها پشتوانه پولشون قرار میدن. در مورد کریپتوکارنسی ها همچی چیزی وجود نداره، بنابراین از مؤلفه های کارنسی کاملا به دور هست. خب چی باقی میموند وقتی کارنسی نباشه؟ میشود یک دارایی. وزارت بازرگانی امریکا با احتیاط میگه من این رو اسمش رو یک asset یا یک دارایی میذارم، اونم risk free، یعنی من ریسکش رو نمیپذیرم به عنوان یک asset، خودتون برید بپذیرید. اگه شما میگید دارایی امروز یه سنت، مثلا در سال 2008 هر 100 تا بیت کوین ممکنه یک سنت امریکا بوده باشه، مثلا الان امروز هر یه بیت کوین 60,000 دلار، حالا هفته پیش بوده، امروز 39,000 دلار خورده ای بود، این یک دارایی که بسیار بی اعتباره، به هیچ گونه به اصطلاح ارزش تبادلی کالا به کالا نداره، خودتون میدونید. میخواید امروز این دارایی رو 39,000 دلار مبادله بکنید، میخواید هفته پیش 60,000 دلار، میخواید یک سال و نیم پیش 3500 دلار مبادلش بکنید. فردا نمیتونید بیاد یقه هیچ نهاد بازرگانی یا پولی و بانکی رو بگیرید بگید آقا چرا دارایی من ریخت، چرا یهو مثلا بازار مسکن در یک کشور میریزه، میرن جلوی وزارت مسکن، جلوی بانک مرکزی، جلوی قوه قضاییه وای میستن میگن آقا چیکار داری میکنی با مسکن، یا اگر گرون بشه میرن به دولت اعتراض میکنن چه کردی که مسکن اینقدر گرون شده، ولی شما بیت کوین دریزه اجازه نداری بری جلوی دولتی وایسی بانکیش، دولتی تضمینش نکرده، هیچ کس به شما نگفته بیا برو اینو بخر که حالا شما وقتی ریخت برید اعتراض بکنید. بنابراین ریسک فری هست، کما اینکه حالا مصوبه هیئت وزیران که پارسال مصوبه شده دقیقاً به این ریسک فری بودنش اصلا لغتش رو به کار میبره. بنابراین این مثلا یه چیزی رو من الان خدمت شما عرض بکنم، یه آماری از همین امروز هست، من قبل از جلسه داشتم بررسی میکردم، امروز 12765 کوین یا رمز ارز مثل بیت کوین که بیت کوین اولینش هست، 12765 ارز رمزینه در جهان در مارکت کپ ارائه شده. یعنی اون بازار به اصطلاح اون کپاسیتی که بازار یا مارکت داره بهش میگن مارکت کپ، 12765 کوین امروز یعنی تا امروز ارائه شده. اولینش بیت کوین هست که قیمت امروزش تقریبا 39000 دلار خورده، نزدیک به 40000 دلار بوده، حالا یه مقداری چیز داره نوسان داره. آخرینش جالبه که یعنی کوین 12765 اسمش زوریکس هست و ارزشش چقدر آقای دکتر؟ صفر. یعنی مخترعش فقط این ارز رو تبدیل یعنی اختراع کرده و گذاشته در مارکت، ولی هیچ کسی هیچ استقبالی نکرده و ارزشش در واقع صفر است. این به ما چی رو نشون میده؟ نشون میده که به اصطلاح والویشن یا ارزشمندی این بازار رمز ارزها در جهان مبنای اقتصادی مشخصی نداره، بر مبنای عرضه و تقاضا هست. خود عرضه و تقاضاش هم یه مقداری دستخوش احساسات هست. یعنی یک آدمی که حالا البته ایشون نابغه است، البته بهترین کارآفرینه، البته موشک هوا میکنه، البته خودروی الکتریکی تولید میکنه، اما در این حوزه واقعا میشه بهش گفت شیاد. یه آدمی مثل ایلان ماسک از اون برد تبلیغاتیش استفاده میکنه. خب میدونید که پلتفرمی که به اصطلاح کریپتو بازها، کریپتو کارها درش خیلی اخبار رو دنبال میکنن و تاثیر زیادی روی اخبار کریپتو کارنسی ها داره، پلتفرم توییتر هست. مثلا تو اینستاگرام خیلی اخبارش نیست و اصلا مهم هم نیست اگر باشه، توی فیسبوک هم نیست، توی توییتر خیلی مهمه. خب میبینید که یه آدمی مثل ایلان ماسک یا قبل از او خیلی آدم های دیگه با یه توییت چند هزار دلار بیت کوین رو بالا پایین میکنن، یا میان یه چیزی اصطلاحی یه مقداری بی ادبانه است ولی خب اصطلاح بازار بهش میگن شت کوین، یعنی همون معنی شت رو میدن، کوینی که اصلا هیچ ارزشی نداره، اون رو تولید میکنن مثل داج کوین و میارن یه آدم مثل ایلان ماسک هی راجبش توییت میزنه، هی حمایت میکنه، هی میگه آقا من سرمایه گذاری میکنم رو داج کوین یا میپذیرم داج کوین رو، میبرنش بالا، اصطلاح بازار پامپش میکنن، یعنی دقیقاً تلمبه میزنن زیرش باد بکنه میبرنش بالا و بعدم هر موقع نخواستن، یعنی اون موقعی که میخوان بفروشن پامپش میکنن، اون موقعی که یهو دیگه فروششون رو کردن و میخوان بازار رو بیارن پایین دامپش میکنن، با کله میزننش زمین. اینها بازی هایی است که در این بازار انجام میشه. افراد متنفذ و به نظر من شیاد مسلکی مثل ایلان ماسک از سرمایه مردم جهان در واقع داره ارتزاق میکنه. همون کاری که دو هفته پیش کرد، اومد نوشت از امروز تسلا با بیت کوین معامله میکند. یعنی چی؟ یعنی من محصولات تسلا رو که میتونه ماشین الکترونیکی باشه، میتونه سفینه باشه، با بیت کوین میفروشم. بیت کوین به من بده باید ماشین بدم، بیت کوین به من بده باید سفینه بفروشم. آقای ناسا به جای که بیا چند میلیون دلار به من پول بدی، چند میلیارد دلار پول بدی، بیت کوین به من بده، چون دارم با ناسا کار میکنم بهش سفینه فضایی میفروشم. خب ببینید که این خبر چقدر بیت کوین رو میبره بالا و برد بالا، تا 60000 دلار برد بالا، بهش میگن پامپ بازار. ولی شیادانه، برای اینکه پری روز یه دونه دوباره توییت زد گفتش که من منصرف شدم دیگه تسلا با بیت کوین معامله نمیکنه، به همین راحتی با چند کاراکتر در توییتر. بعد همه گفتن که شما بیت کوینات رو پس فروختی اینا، یه دونه توییت زد گفت تسلا هیچ کدوم از بیت کوین های خود را نفروخته است. اصلا معلوم نیست چه داره میکنه، چه کار داره میکنه، پس چرا قبول کردی، چرا نکردی؟ بعد آیا شما رفته بودی به قول امریکا یه دو دیلیجنس قانونی بکنی؟ ببینی اساسا بر اساس قوانین ضد پولشویی امریکا شما اجازه داری تسلا رو با بیت کوین بفروشی؟ آیا نهاد مالیاتی امریکا به تو اجازه همچین کاری رو داده؟ آیا فردا اف بی آی نمیاد سراغت واحد ضد پولشویی بگی که این خودروی تسلا مثلا 200000 خودروی برقی گرونن، 200000 دلار 300000 دلار پولشونه، یه آدم اومده با بیت کوین از تو خریده؟ خیلی خوب، تو آخرش میخوای بگی که مثلا دولتشایی رو آیدنتिफाई کردم، هویتش رو شناسایی کردم، ازش بیت کوین گرفتم، آیا منشأ بیت کوین منم میتونی شناسایی بکنی چه بوده؟ آیا از قاچاق به دست آوردم؟ آیا سینا استوی بودم 2.5 میلیون دلار دادم توییتر به اصطلاح توییت آقای جک دورسی رو خریدم؟ منشأ اون 2.5 میلیارد دلار کجا بوده؟ اوکی، شما اومدی سینا استوی رو احراز هویت کردی که اونم نتونستی بکنی، برای اینکه توییتر گفته یک تاجر مالزیایی، نمیدونسته که این بیسش ایرانیه. به همین راحت فریب میخورن در جهان. حالا او رو شناسایی کردی به فرض محال، آیا منشأ بیت کوینش رو هم شناسایی کردی که اومدی 2.9 میلیون دلار بیت کوین خریدی و یه توییت بهش فروختی، حالا بعدش رفتی دادی به چریتی و خیریه آفریقا و اینا؟ بحث دیگه است، بحث ما همون ترانزکشن اولیه است. یه دونه از مفاهیمی که ما الان وجود داره که من توش قبلا صحبت کردم به نام NFT non fungible tokens، یعنی همین ارزهای رمزینه غیر مثلی منحصر به فرده. واقعا باید یه جلسه دیگه بذاریم روش، چون مباحث حقوقی خیلی زیادی من جمله حقوق مالکیت فکری داره، اگه دوست داشتید رو اونم صحبت بکنیم بعدا. خب اینا همه مباحث به اصطلاح ضد فساد داره روش، اینا همه مباحث کلاهبرداری های جهانی داره، کلاهبرداری های سایبری داره، مردم دارن گرفتارش میشن. الان اومده NFT توی بحث آثار هنری خودشو نشون داده، داره کلاهبرداری توش صورت میگیره. NFT کلاهبرداری نیست، NFT یک فناوری خیلی خوب است، ولی داره در جهت کلاهبرداری استفاده میشه. یه مقداری بریم با اجازهتون جلوتر به
پس آقای دکتر من یه نکته بگم قبل از اینکه ادامه فرمایش شما رو بشنویم. پس در واقع این فضا فضاییه که برای آدمایی که به قولی میشه گفت که بچه زرنگ هستند، فضای بهتر و فضای در واقع میشه گفت جذابتریه تا برای مردم عادی، چون نظارت دولت ها اونجا وجود نداره. به نوعی میشه گفت که یک بازار بازی هستش، که یک دشت بازی هستش که هر کسی که زرنگ تر باشه میتونه بیاد اونجا و خیلی راحت سودشو بگیره ببره و افرادی هم برن اونجا و کاملا نابود بشن. پشتش من یک اندیشه اقتصادی لیبرالیستی باز و آزاد رو کاملا میبینم. این رو شما قبول دارین به این شکل؟
صد درصد. ما اینو به عنوان یک فناوری، حداقل من یه آدمی که تو این حوزه فعال هستم، این فناوری رو نمیتونم مجرمانه تلقی بکنم، یا بگم اساسا کسی که این فناوری رو بنیان گذاشته و کسانی که الان دارن در این بازار میرن و میان کار میکنن، اینا آدمای مجرمین. نه، ولی این رو تایید میکنم که بهترین ابزار برای مجرمینه. اینو نمیشه انکارش کرد. الان به عنوان بهترین ابزار مالی برای مجرمین داره استفاده میشه. حتی متاسفانه باید پا رو فراتر بذارم بگم نه فقط یک ابزار مالی، خودش ابزار جرمه، خودش بستر کلاهبرداریه، خودش ابزار کلاهبرداریه. نه تنها قبلا تسهیل کننده جرم بود به عنوان یک ابزار مالی، الان خودش بستر جرمه.
بله،
این به هر صورت این فناوری رو داره و متاسفانه چون قانونگذاری همیشه عقب‌تر از فناوری هست، خیلی عقبه. میخوام به یک چیزی بپردازم، به دو تا مفهوم. یکی قانونگذاری یا لجیسلیشن هست. سلامت، مرسی. یکی مفهوم لجیسلیشن یا قانونگذاری رو ما داریم، در مقابلش و یک پله پایین‌ترش بحث تنظیمگری یا رگولیشن رو داریم که بهش میگن رگولاسیون یا رگولاتوری در مملکت ما میگن. که قانونگذاری یا لجیسلیشن رو داریم، در مرحله پایین‌تر رگولیشن یا تنظیمگری رو داریم. خب تفاوت‌های خیلی زیادی دارن که ما حقوقی‌ها اشراف داریم بهش. فقط برای اینکه به موضوع اشاره کرده باشم، قانونگذاری معمولاً در پارلمان کشورها انجام میشه، رگولیشن در سازمان‌ها و نهادهای بالادستی پایین‌تر از پارلمان، مثل بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و الی آخر. حداقل تا الان که من به اصطلاح دارم صحبت میکنم، شاید به غیر از یک کشور یا نهایتاً شده باشه دوتا کشور که اگه اشتباه نکنم مثلا سنگاپور یکیش بوده، بحث لجیسلیشن در حوزه رمز ارزها منتفیه، یعنی هیچ کشوری پارلمانش به عنوان قانون گذاری وارد این حوزه نشده، به دلیل همون ابهاماتی که راجبش صحبت کردیم، به دلیل همون ریسک پذیر بودن و خطر پذیر بود، خطردار بودن این حوزه است، به دلیل بدون پشتوانه بودنش، به دلیل اینکه مورد استفاده بسیاری از فعالیت‌های تبهکارانه در جهان قرار می‌گیره، خیلی خطرناک، مثل فروش و خرید اسلحه، مثل قاچاق، اونم قاچاق مواد مخدر، اسلحه و زنان و کودکان و بسیاری موارد دیگه، مثل فساد، مثل پولشویی، فساد اداری منظورم است، پولشویی، رشوه، اینها چون داره استفاده میشه، دولت‌ها بسیار بسیار با به اصطلاح با ترس دارن با این قضیه، دارن مماشات میکنن. اگر تا الان هم پذیرفتن و وارد استپ دوم یعنی رگولیشن یا تنظیمگری شدن، از ناچاریه، در واقع این که فکر میکنن دیگه به اصطلاح میگن شما زینو بچسب سواری پیشکش، دیگه دولت ها فکر میکنن دیگه سواری تو این حوزه نمیتونن بگیرن، حداقل زینو بچسب و نیافتن. این شده که رفتن سراغ تنظیمگری. همین الان خود دولت ما داره میره سراغ تنظیمگری، برای اینکه یه قضایایی مثل همین کریپتولند به وجود میاد که فکر میکنه بابا این صرافی رمز ارز اگه همینجوری ولشون کنم، که تا الان متاسفانه در مملکت ما هر پدیده نوعی که میاد اول ممنوعیت دیگه، اینقدی ممنوعیت رو ادامه دادن تا اینها به صورت زیرزمینی و غیر مجاز رشد کردن، مردم هم که وضعیت اقتصادی خراب پولا رو بردن گذاشتن اونجا، یه همچین اتفاقاتی رخ میده، مثل مؤسسات مالی غیر به اصطلاح تایید شده. بنابراین دولت فکر می‌کنه دیگه چاره‌ای به غیر از تنظیمگری نداره، حداقل بیاد اینا رو بگیره، شناسایی بکنه، تضمینات لازم رو مثل تأسیس بانک صرافی ازشون بگیره که فردا اتفاقی افتاد بدون کی بود چی بود حساباشو بدونه رصد بکنه، و اصلا مهمتر اینه که بتونه ازشون مالیات بگیره. دولت دنبال کندن مالیات از بیزنس‌های مردم دیگه، حداقل فکر میکنه ما که نمیتونیم کنترلش بکنیم، بیا حداقل حق خودمون ازش استیفا بکنیم. حداقل وقتی یه کلاهبرداری شد ملت ریختن دم در قوه قضاییه بتونیم بگیم آقای فلانی بوده، حساباش اینجاست، حساباش مشخصه. این همه حساب و درگاه پرداخت ناشناخته تو این صرافی رمز از وجود نداشته باشه،
یه سلطان، یه سلطان بیت کوین خلاصه داشته باشیم معرفی کنیم دیگه.
دقیقاً یه سلطان بیت کوین همین الان داریم دیگه، پیروز دستگیرش کردن. بنابراین میبینیم که دولت‌ها از باب لجیسلیشن یا قانون‌گذاری الان عقب هستن، شاید مخصوصاً خودشون عقب نگه داشتن، اما ناچار شدن که تنظیمگری یا رگولیشن رو انجام بدن. خیلی از این تنظیمگری ها در جهان انجام شده، در کشور ما هم دو تا تنظیمگری انجام شده، هر دوتاش سلبی. یعنی یه دونه مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی داریم، یه دونه مصوبه هیئت وزیران داریم که هر دوتا این معاملات و مبادلات رو ممنوع میکنه. متاسفانه انگار که دولت، یعنی دولت به معنای خاصش، چه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در وزارت اقتصاد دارایی تشکیل میشه با شرکت فکر می‌کنم 5 تا وزارت خونه، چه هیئت وزیران، خب البته سخنگوی دولت هم ببخشید رئیس دفتر رئیس جمهور هم که میگه به بیت کوین میگه بیت کورن، و متخصصش در صدا و سیما هم که میاد میگه بیت کوین یعنی ملکه بیت ها، که با اعتراض مجری همون لحظه همراه میشه، باز دم اون مجری گرم که اینو میدونست. خب اینا یه همچین کارشناسای ما هستن، همچین متخصصین و ناظران ما هستن. در هر دوتا مصوبه که من خدمت شما گفتم که مصوبات سلبی هست، میگه آقا مبادلات به اصطلاح داخل کشور توسط رمزارزها ممنوع است. خب بعد نمیگه ممنوع است یعنی چی؟ یعنی اگه من معامله انجام دادم باطل است از نظر حقوقی، که هیئت وزیران همچین صلاحیتی نداره. ابطال یا به اصطلاح مباح باطل یا مباح بودن یک معامله تابع قواعد حقوقی، تابع تصمیم هیئت وزیران که نیست. خب ممنوع است یعنی چی؟ چه کار میکنی؟ الان من این کار انجام میگن دروغ، مثلا دروغ حرام است. خب حرام، من الان دروغ میگم، شما میخواید چیکارم بکنید؟ به غیر از اینکه من در آخرت باید به خدا جواب پس بدم و به اون کسی که بهش دروغ بستم، شما چیکار میکنی الان با من؟ تو به عنوان هیئت وزیران وقتی یک مصوبه سلبی میدی و پاش وای میستی که حق ندارید معامله بکنید، حالا من کردم و شد، شما میخواید چیکار بکنی الان؟ چه ضمانت اجرایی داری؟ میخوای باطل بکنی معامله منو؟ میخوای بیت کوین منو توقیف بکنی؟ چه کاری میخوای بکنی؟ به همین راحتی. یعنی یک مصوبه‌ای که خود تصویبگرش نمیدونه چی داره میگه، عواقبش رو نمیدونه چیه. ولی خوشبختانه این صحبت رو الان باید اینجا بکنیم که قوه قضاییه تا امروزی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بسیار با خیشتنداری، با درایت و به دور از خوچی بازی‌های بانک مرکزی و هیئت وزیران با این قضیه برخورد کرده. یعنی هیچ گونه برخورد سلبی یا مقابله‌ای به صورت، یعنی در واقع منطبق با پدیده جرم‌انگاری با این حوزه نداشته، مگر اینکه در این بستر جرمی اتفاق افتاده باشه. یعنی صرفاً خود فعالیت در این بستر رو جرم ندونسته، درسته بر اساس اصل قانون بودن جرم و مجازات کرده، که واقعاً الان باید بگیم دستشون درونه، اگه وظیفه‌شونه و ما انتظارمون از قوه قضاییه اینه باشه، منم میدونم وظیفه‌شونه، ولی واقعاً باید تشکر کرد تو جایی که دولت داره اینجوری به اصطلاح عقب میاره، علمی عمل میکنه و فقط میره سراغ جرائمی که در این حوزه داره اتفاق میفته، و کار بسیار درستی است. بنابراین این تفکیک رو بایستی ما تو این قضیه قائل بشیم. خب به مفهوم سنترالایزیشن و دیسنترالایزیشن اشاره کردیم. یه به اصطلاح مطلب خیلی مهمی است اینجا، اینه که تو اون بحث تنظیمگری یا رگولیشن چه معیار و ملاکی وجود داره که نهادهای پولی و مالی کشورها راجع به رمز ارزها و خصوصا بیت کوین بیان تنظیمگری انجام بدن، حالا چه ایجابی چه سلبی چه پچ مقررات گذاری. متاسفانه مبنای مشخص و ثابت جهانی وجود نداره. چرا؟ چون قبلا توضیح دادیم که اصلا مبنای استیبل اقتصادی نداره، پایداری اقتصادی نداره. بنابراین یک نهاد پولی و بانکی چجوری میتونه بر اساس یک مفهوم غیر استیبل، آن استیبل، بردار رگولیشن یا تنظیمگری انجام بده؟ بنابراین اومدن بر اساس مقتضیات داخل کشور خودشون تنظیمگری انجام دادن، بعضیا قبول کردن در سیستم بانکی، بعضیا قبول نکردن، بعضیا مثل ما رد کردن به طور کلی، و قرار بوده که امروز مثلا حتی آقای همتی در شورای عالی هیئت‌های عامل بانک ها یه تصمیم بگیرن در خصوص درگاه پرداخت این صرافی‌های ارز دیجیتال، برای که یه نمونهش بالاخره یه هینتی به دولت وارد کرد که یهو ممکنه یه همچین پدیده‌ای رخ بده. ماه گذشته شاهد بودیم در ترکیه یک نفر با حدود 3 میلیارد دلار رمز ارز به طور کلی یک شبه غیب شد، فرار کرد و گفتن حالا به کشورهای آمریکای جنوبی فرار کرده. به هر صورت کشورها خودشون رو باید ملزم بدونن که وارد این حوزه تنظیمگری بشن و این بازار رو به رسمیت بشناسن، به رسمیت نشناختن همیشه خوب نیست. فعالیت رو میبره زیرزمینی میکنه و مردم بدون توجه داخل اون زیرزمین میشن و مالشون رو، زندگیشون رو، هستیشون رو و اعتبارشون رو ممکن از دست بدن. فعالیت های کلاهبردارانه اتفاقا از آب گلالود ماهی میگیره، یعنی دوست دارن کلاهبردارها که تنظیمگری انجام نشه، دوست دارن که رگولیشن انجام نشه، دوست دارن قانونگذاری انجام نشه. پس ما با مقاومت در برابر قانونگذاری یا تنظیمگری داریم در واقع آب به آسیاب تبهکارا می‌ریزیم. اگر ما بیم تنظیمگری انجام بدیم، داریم نون اونا رو آجر می‌کنیم، داریم به شفافیت این بازار عمل می‌کنیم، داریم تضمینات قانونی از فعالان این بازار می‌گیریم، داریم مردم رو اعتماد بهشون میدیم که ببین این وقتی اسمش بانک سپه، بانک ملی، بانک صادراته، مجوز مرکزی رو داره ولی یه مؤسسه اعتباری تای کوچه شما افتتاح شده که تا دیروز ساندویچی بود، نبر پولاتو اونجا. دقیقا همین اتفاق هم الان داره در حوزه رمز ارز میفته. تا ما اون صرافیای مجاز رو بر اساس ضوابط قانونی با نظارت نهادهای ناظر، اما از اطلاعاتی، بانکی، نمیدونم ضد فساد، هر چی دارایی، تا زمانی که اونها رو ایجاد نکنیم، همین ساندویچی های تای کوچه ما تبدیل به صرافی های رمز ارز میشن و هر اتفاقی مثل کریپتولند ممکنه درشون بیفته. البته راجع به کریپتولند صحبت کردیم، به عنوان وکیل دادگستری موظف هستم این صحبت رو بکنم که فعلا اتهامی که به آقای سینا استوی وارد شده بر اساس اعلام ضابطش که اطلاعات سپاه هست، صرفا اخلال در نظام اقتصادی هست. احتمالاً ممکنه به خود سایت کریپتولند و صرافی رمز ارز ایشون ارتباطی هنوز نداشته باشه، اگرچه ممکنه اون صرافی یه به اصطلاح رابطی برای این اخلال در نظام بوده باشه، ولی فعلا اتهامی که بهشون وارد شده اخلال در نظام اقتصادی است. بنابراین بحث ما منصرف از خود ماهیت صرافی رمز ارز است. فقط ما میگیم بایستی تنظیمگری در موردش انجام بشه که اتفاقا اونایی که دارن درست عمل میکنن خودشون بیشترین اصرار رو روی این حوزه دارن.
آقای دکتر من یه سوال داشتم خدمتتون، سوال خیلی از دوستان.
سوالات شما فرصت میده من یه گلوی تازه.
آره حتما، خواهش میکنم، راحت باشین. یکی از سوالاتی که دوستان از من پرسیدن و من زیاد شنیدم این که آیا ما استخراج مجاز و غیر مجاز داریم، فرق اینها چی هستش و یک توضیح اساسا در خصوص بحث استخراج رمز ارزها هم بدین ممنون میشم.
چشم. ببینید استخراج ترجمه کلمه به کلمه و دیکشنری به اصطلاح واژه ماینینگ هست.
بله.
معدنکاوی در واقع ماینینگ دیگه. حالا چرا اومدن در مورد تولید بیت کوین واژه ماینینگ رو به کار بردن، مثلا واژه ضرب رو به کار نبردن که در مورد سکه به کار میبرن، یا چاپ رو در مورد اسکناس به کار نبردن؟ این یه تعبیری بود که ابتدا این واژه رو استفاده کردن، خیلی هم بحث فاندامنتال و زیربنایی نداره. برای اینکه اومدن گفتن که در واقع شما وقتی این نرم افزار داره، کوین ماینر داره کار میکنه و این شبکه به اصطلاح اون فرمول های ریاضی رو حل میکنه، چون میدونید که اصلا بیت کوین یک، یعنی همه رمز ارزها یک کدی هستن که در پاسخ به حل مسائل ریاضی به عنوان جایزه حل مسئله به شما داده میشن. خب این کد وقتی تولید میشه، گفتن این فرایندش مثل اینکه شما رفته باشید در معدن و استخراج یک به اصطلاح طلایی بکنی، یک ماده معدنی ارزشمندی بکنی. در این حالت هست، برای اینکه این نرم افزارها و پروسسورها دارن کار میکنن و مسائل ریاضی رو حل میکنن، میگن آقای شبکه ما این پاسخ این فرمول رو پیدا کردیم، پاسخ این مسئله رو، و به عنوان جایزه این کد رو به شما میدن، حالا این کد ارزشمنده. اینو به همین خاطر اسمش رو گذاشتن ماینینگ، یعنی استخراجگری، وگرنه خیلی مبنای به اصطلاح تطابقی با فعالیت معدنکاوی نداره. حالا اسمش رو گذاشتن ماینینگ. چطور این اتفاق میفته؟ یک سری سخت افزارهایی که در واقع هسته کامپیوتری مثل همین پروسسور یا پردازشگر کامپیوتر ما، نمیدونم گوشی موبایل ماست، برای این کار طراحی شده، یعنی به فعالیت‌های جانبی کامپیوتری نمیپردازه، صرفاً حل این مسئله رو خواهد کرد. خود مسائلش به اصطلاح مشخص هست که چی هست، نرم افزارش مشخصه و پاسخ‌هایی که میده خود شبکه این رو به عنوان بیت کوین قبول می‌کنه، ازش نامگذاری می‌کنه این کد رو به عنوان بیت کوین و در بازار شما می‌تونید اون رو منتقلش بکنید به یک گیرنده دیگری و در ازاش پول بگیرید. این تعریف بسیار ساده و شاید حتی بشه گفت غیر علمی از فرایند ماینینگ رمز ارز و حالا خصوصا بیت کوین هستش. این تعریف